بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیکم و حجت الله العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفردوس. در بحث قبلی عرض کردم که مسئله جاهل سه صورت پیدا می‌کنه. الان میخوام صورت دوم رو بگم. صورت اول تمام شد. صورت دوم یا قسم دوم جاهل مقصر غافل این عمل است. یعنی کسی که میدانست احکام شرعیه و وظائفی از روی از طرف شارع مقدس در عهدشه، ولی تنبلی کرد، نرفت احکام و یاد بگیره، چنین شخصی مقصره. در هنگامی که میخواست عمل را انجام بدهد، قصد نداشت که عملش را بدون تحقیق و بدون تقلید انجام بده. واقعا میخواست در اطراف اون عمل تحقیق کنه، حکمش رو به دست بیاره، یا لااقل تقلید کنه، هر فتوایی که مرجع تقلیدش گفت به اون عمل کنه. ولی فراموش کرد، به دنبال تحقیق نرم، به دنبال تقلید نرم، باعث غفلت شد، چون فراموشی همون غفلته و غفلت همون فراموشی است. چنین کسی عملش چه حکمی داده؟ حالا بخوام اینو بررسی کنم. عمل ایشان چه حکمی داده؟ هم جاهل به احکام، در جهل خودش هم مقصره، و هم این که بنده خدا توجه داشت که بده یاد بگیره یا فحص کنه، ولی بد یادش رفت و عملش رو انجام داد. حکمش چیه؟ من یه مثالی هم بزنم بیشتر تبیین بشه. مثلا لباس ایشان آلوده به اجزای حیوانات میته بود. قبلا میدانست که اسلام درباره لباس نمازگزار دستوراتی داره، احکامی داره. بنا بود حکمش را در هنگام عمل به دست بیاره، ولی غافل شد. نماز را با این لباس خواند. دو روز دیگر، چند روز دیگر مقلد کسی شد. او فتوای به بطلان نماز داد. آیا ایشان قضا کنند؟ قضا نکنند؟ چگونه است؟ باید دوباره بخوانند. اون نماز نماز نبود، باطل بود. چطور؟ یه مثال. مأموم سید در متن قربه می نویسد اگر اون عمل را به قصد قربت انجام داد، و مطابق با فتوای مجتهدی که در آینده تقلید می کند باشه، عمل او صحیح است. ولی احتیاط مستحب این است که عمل او باید مطابق با فتوای اون مجتهدی باشد که در حین عمل بر او تقلیدش واجب بود. ولی در اثر این که جاهل مقصر بود، از او تقلید نکرد و عمل رو بدون تقلید انجام داد، عبارتش اینه: اول مقصر الذی کان غافلا حین العمل و حصل منه قصد القربه، فان کان مطابقا لفتوى المجتهد الذی قلده بعد ذلك کان صحیحا. و لاحوت، چون احوت بعد از فتوا میشه احوت مستحبی، و لاحوت مع ذلک مطابقته لفتوى المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده این العمل. این تبیین متن ایشان بود که خواستم ساده متنش رو بیان کنم. این مال مرحومه که سید، یعنی صاحب قربة الوثقا در متنش داده. در مقابل ایشان بسیاری از فقهای معاصر و غیر معاصر هستند. هم معاصر ایشان، هم اونایی که الان هستن مرجع تقلیدن، غیر معاصر ایشان، اینا هم هستن. می نویسن که بعد از عمل نیازی نیست به این که عملش مطابق با رأی مجتهد حین العمل باشه. بلکه عمل او مطابق با رأی مجتهد آینده هم باشه صحیح است. اینو مرحوم آقای خویی داده، مرحوم آصف محسن حکیم داده، امام بزرگوار داره، خیلی ها داره، هم معاصرین هم غیر معاصرین، عزیزانی که الان سروران نورانی که الان مرجع تقلیدن، اینها دارن. ما باید دنبال ادله بگردیم. پس دو تا دسته شدن، باید دنبال ادله باشیم. آنانی که مجتهد حین العمل را مقدم می دارن، بنابراین است که حجیت اماره را از باب سببیت قبول دارن. به استصحاب جواهر مثل محقق ثانی، مثل شهید ثانی. خوب توجه کردید؟ یعنی اون عملی صحیح هست که مطابق با رأی مجتهد در حال عمل باشه. چرا؟ چرا؟ چون تقلید سببیت داره، موضوعیت داره. تقلید سببیت داره، موضوعیت داره. یعنی چه؟ یعنی شو بگم. یعنی چه؟ یعنی عمل این جاهل را تقلید می سازد. حکم واقعی این جاهل را تقلید می سازد. از فتوای مجتهد حکم واقعی این جاهل به احکامه. متوجه هستید؟ هرچه هست همین فتواست. سببیت اینه دیگه، هرچه هست همینه. این آقا غیر از این حکمی نداره، حکمشو فقط ایشون میسازه. این هست که حکمشو میسازه. اما آنانی که قائل به طریقیت هم معتقدن که استناد عمل به رأی مجتهد کافی است. چرا؟ چون عمل جاهل باید مستند به حجت باشه، خواه حجت حین العمل و خواه حجت بعد العمل. همین اندازه که عمل مقلد تکیه به حجت شرعیه باشه کفایت میکنند. ولو این که در آینده تقلیف کنه و مشتهد او اعمال گذشتهش را امضا کند، لذا اعمال گذشتهش مجزیست، اعاده قضا نداره، اعاده نداره، مجزیست. متوجه شدید؟ اینجوری در حقیقت دو مبنایی میشن، یک مبنا سببیت، یک مبنا طریقیت. بر مبنای طریقیت تکیگاه رو پیدا کنید، همونجا اشاره کنید، اعتماد کنید تکیگاهتون به اون حجیت باشه، بس فقط به حجت استناد پیدا کنه کفایت میکنه، غیر از حجت دیگه بیش از این نمیخواید. این دو مبناست. حالا شمایی بین این دو مبنا باید قضاوت کنید، کرسی این دو مبنا را کدوم تکیگاه شماست، اون یکیست یا این یکیست، این دیگه الان در اختیار شما عزیزان. خیلی زیبا وارد شدن بزرگان ما، اولیای الهی، واقعا ما باید قدردان اینها باشیم، جدی هست خیلی. من نظر سوم می دارم، خیلی مطالعه کردم تعطیلی غیر تعطیلی، منتها نظر سوم بنده رو باید مقداری دقت کرد تا عیبش پیدا بشه، ممکنه خیلی عیب داشته باشه. نظرم این است که حتی بنابر این که ما قائل به طریقی باشیم، باید ببینیم مبانی در طریقی چیست. مبانی مختلفه، یک مبنا طریقیت محض، یعنی این حکم مجتهد، این فتوای مجتهد، این رأی مجتهد، همین راه طریق به واقع، کاشف از واقع، حکم واقعی رو کشف میکنه. برای این مبنا حرفشون درست، همین اندازه که عمل عوام مستند به حجت شود کفایت میکنه. مبنای دوم که مبنایی است که ما در اصول اختیار کردیم و مبنای مرحوم آخوندم هست، اینه که طریقی به معنای طریقی محض نیست، بلکه به معنای جعل حکم مماثله. جعل حکم مماثله، یه حکمی در واقع هست، منتها فتوای فقیه حکم ظاهری میاره، مثل همون حکم واقعی است. اینجاست که مسئله بسیار مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی در اصول مطرح میشه. چجوری میشه که بین حکم واقعی و ظاهری جمع شود؟ یک طلبه رو می نشونن میگن اینو بگو برمان، اینجاست که مجتهد مشخص میشه. اجتهاد چیه؟ میتونی خبرگان بری یا نه؟ جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو برای ما تعریف کن، چه دوریست؟ این از این باب. وقتی جعل حکم مماثل شد دیگه اینجا پای اون بحث میام. وقتی جعل حکم مماثل نشد، مبنای اول شد، دیگه اون بحث نمیاد. این بحث اینجا میاد. اینو انشاءالله میرسیم باز در خارج اصول. قول میدم که دوستان من که فعالن اونجا میرسیم، اما الان این قسمت رو بخواهم نتیجه بگیرم. بنابراین مبنا باید اثر افعال را دید. آیا صحت و فساد اثر عملی داره یا اثر عملی نداره؟ باید محاسبه کرد. همینجوری یه سر فتوا میدی، اینو باید باید محاسبه کرد. شقوقی در اینجاست که من نمیتونم همه رو بشمارم، به ذهنم خور اما چه کار کنم، همه رو نمیشه شمون، وقتها میخواد. اونجا باید در انگام فتوا و رساله نویسی مواظب باشیم. یک، طارتن هیچ اثر عملی ندارد، چه حکم به صحت بشود چه حکم به فساد بشود، اثر عملی نداره. حالا فرض بگو آقا عملش صحیحه، چه اثری داره؟ عملش فاسده، چه اثری داره؟ هیچ اثری نداره. مثلا یه مثال میزنم در فقه، کسی آب و انگور رو جوشاند، بعد از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین میل کرد. در اینجا چه ایشان عمل خود را با مرجع تقلید این العمل بسنجد یا بر مرجع تقلید آینده بسنجد؟ حسابی نداده. چه ازاری داده؟ اگر حرام بود نوشه جان شد، خورد بندی خدا. به فرض اینه که جاهله و جاهل عقاب نداره، عقاب نداره. و اگر حلال باشه به فتوای مرجع آینده، حلال باشه حکم به حلال کنه، چون جهل داشت به خاطر اینکه جاهل بود، بازم اثری نداره. چه اثری داره؟ پس غیدهی نل عمل یا بعد از عمل در اینجا هیچ فایده ای نداره. چه بگی این عمل، چه بگی بعد از عمل. حالا شما قید بزن، اصلی نداره فقیه. این یک. دو، در بعضی از موارد اثر عملی این العمل دارد. اینجا داره. مثل چی؟ مثل ذبیحه. درباره ذبیحه دو قوله. یکی اینکه باید با آهن ذبح بشه، با شیشه نبود، امروز با برق نبرید، با برق اینها نباشه، باید با آهن باشه، مثل چاقو کار. قول دوم اینه که با هر گونه اشیای تیز و برنده ذبح شرعی محقق میشه. این دوتا. خب اینجا حسر داره، حسر داره اینجا. اگر مقلده مرجع تقلیدیست که قول اولو میگه، ایشان باید همون رو مراعات میکرد. اگه مراعات نکرد، گوشتای توی یخچالش رو باید بندازه دور، همه رو بریده دور. و اگر مقلده قول دومه، رأی دومه، گوشتای اخصالش رو مصرف کنه، آفرین برش، دیگه ضرر نکرد. مثال دیگر درباره عقد نکاح، آیا فارسی میتونیم بخونیم یا باید عربی بخونیم؟ دو قوله دیگه. بعضی ها فارسی رو صحیح میدانن، بعضی ها عربی رو صحیح میدانن و فارسی رو مبطل میدونن. بازله. اینجا هم اثر داره. تقلید این العمل با بعد از عمل اثر داره اینجا. بالاخره اثرش اینه که مباشرت میشه کرد یا نه، همبستر میشه شد یا نه، نزدیکی میشه کرد یا نه، تقبیل، لمس، محرمیت، نامحرمیت، روسری میخواد از سرش در بیاره، بدنش میخواد میجا کنه. می‌دانم چنان.
اونجایی که از اصالی فهمیدیم اثر عملی نداریم، مثالی که داریم تو طهارت و نجاست، نمیشه اثر براش
دارد؟ نه، برای خاطر اینکه خور تموم شد، حموم هم رفته بیچاره.
بابا اگه حموم نرفته نماز
ای کشا میشه بابا اینقدر؟
که
نه، این خدمت رو از نجاست درونی که کاری نداره. فرقش اینه که فوقش اینه که در ظرفا راست میگه. تو ظرفا میخوایم مثال بزنیم، مثلا میگه بشو یا نشو، اما اونی که انجام داده چی اونو میگم، خود مسئله رو میگم، لوازم و تبعاتش رو نمیگم.
در مواردی که بعد از تقلید بازم اختیار داریم، نمیشه
برای اونجا
اختیار از دست ما خارج شده
مثلا این مثال. در هر صورت میخوام بگم که نمیشه مطلق، نه طبق کتاب جواهر، نه طبق ایشون. بعد از آن فروعاتی در ذهنم هست که بعدها عرض میکنم، همینطور میام تو این قسمت. سه، تارتن اثر عملی دار، اثر عملی بعد از عمل دارن، نه این العمل. مثل اینکه میخواهد در اول نماز جمعه بخواند، خب از این به بعد باید ببیند مجتهد ایشان چه میگه، واجب میداند نماز جمعه رو یا نه، واجب تأخیری میداند یا نه، یا مثل اینکه میخواد حج انجام بده، باید الان احکام حج رو از این مجتهد بگیرد. قطعا نماز جمعه قبلی ایشان، حج قبلی ایشون رو امضا میکنن، دیگه اونجا این العمل لازم نیست، از عبادات اینه. حتی مثال بارستری میخوام بزنم تو بحث معاملات، در بحث معاملات بعضی ها معاطات را قبول دارن، بعضی ها معاطات را قبول نمی ندارن. خب اگر بیع معاطات بیع لازمی باشه حق فسخ نداره، نمیتونه فسخ کنه. اگر جوازی باشه حق فسخ داره. در اینجا مجتهدی که از او تقلید می کند باید ببیند که معاطات را جایزی میدونه یا لازمی میدونه. ملاک این العمل نیست، ولو اینکه عقد این العمل خونده شود، ببخشید، ولو اینکه معامله این العمل انجام بشه، اشتباه لفظی من بود، معامله این العمل انجام بشه، چون معاطات عقد نداره. خیلی موارده اینا رو باید تقسیم کرد، باید ما آثار افعالش رو ببینیم، آثار عملش رو ببینیم. نظیرش هم در تبدل رأی هست، تو تبدل رأی هم هست، انشاءالله میاد. آرای مجتهد سابق عوض شد، آرای مجتهد عوض شد، سابق و لایق، قبل از یه فتوایی داشت، الان فتوای دیگری داده، باید ببینیم آثار عمل چیه، اثر عمل رو باید ببینیم که خب بالاخره این رأی چه اثری میگذاره، چه تفاوتی میگذاره، این رو باید قائل شد. من دیگه صورت سوم رو بگم چون چیزی نداره. صورت سوم، مسئله سوم تو این مسئله، جاهل قاصره، جاهل قاصره، این که حکمی نداره، هیچ فلا حکم ده بنده خدا دیگه، نشه روستایی بود، اصلا اونجا دین نرفت، هیچی نرفت، احکام نرفت برای ایشان، جاهل و قاصره. حالا بنده خدا یه جوری نماز خونده، بله امروز هم جاهل و قاصر داریم، بله با این
بله. هم چند سال پیش توی یک کتاب کرمان بود، یه آره بیده کردم که هیچ گونه آدمی داره اونجا نرفت،
بله جایل قاصر هستن، بله الان هم خود به طلبه هم جایل قاصر هستن. سی قندیلی ها خیلی از دوستان اینجا هستن، توی حوزه هستن، نمیدونن درس یعنی چه، همه متحیرن، جدی میگم متحیرن یعنی چی؟ نه همه شونم مقصر نیستم، واقعا جاهل و قاصرم. هیچکی نمو بیدم بگه چیکار کنیم چیکار نکنیم، جدی میگم. این کوتاهی قاصر یعنی کوتاهی دیگه، کوتاهی ها گاهی از عمده گاهی از روی سهره. بسیاری از اینا کوتاهی هاشون از روی چیه؟ سهره. مربی ندارن، استاد ندارن، اون که کوتاهی از عمد باشه که گناهه. من یه طلبی بود خیلی فعال تو درس و بحث، خیلی جدیست، رساله تجوید داره می نویسه، دست خالج صبح امام هست، خب با سواد ملاس تحصیل کرده، اونقدر زیبا رساله فقهی تجوید رو ایجاد کرده که خیلی من تشویقش کردم، گفتم انشاءالله متنش هم 20 می گیری. تمام فرمول پربر رو در آورد، بلد سواد داره میگه. دائما هم شما میشناسید، نمیخوام الان اسم ببرم، تحسین میکنه، یعنی الان میتونن تدریس خارج کنه. سه قسم کرد، سه فصل کرد، هر فصلی رو خیلی زیبا همه رو دیده، مدتی مرابطه داره با بند. گفتم شما دستت برمیاد علاقی یه چیزی ننویسه، درس بخونن اینجوریه، یکی هم دفلک بیجاره تو رساله مونده شد. این کوتاهی نیست، حوزه این زیبایی که شخصیت هایی مثل جوادی رو دیدی، رهبر رو دیدی، مراجع بزرگ رو دیدی، تو این حوزه آدم بنشینن فقط خدمت، هر وقتی از خواب سیر شده بلند شده بره کلاس، هر وقتی از خدمت رو از کنم یه زن و بچه خسته شده بره کلاسی، اون وقتی که زن و بچه با او خوب است دائما کلاس تحکیل است در آغوش اونجاست، این که نمیشه کار والا، جدی میگم. بسیاری از مبلغین ما مقصرن، اگه مطلبی رو بالا منبر اشتباه میگم خب درست برگردم، و درست به نمی کرد که اشتباه نمی گفت، یه حدیث اقلا خوب می فهمید، خوب بیان می کرد. خیلی از ما شما شوخی ندارم، جاهل و قاصر و مقصر تو همه رشته ها هست، تو هر فرهنگی هست، ضایع می شن. من یه وقتی تازه آقای موسوی اردبیلی آمده بود قم که میخواست رسالتش رو ترتیب بکنه، جمعی از ماها رو خواستن دعوت کردن که داخلی مباحث مطرح بشه، فقهی بحث بشه، فرسی بحث بود. بنده هم حضور پیدا کردم، نه از روال جریان سیاسی، البته ایشون خب جریان سیاسیش کمتر از دیگرانه، خدمت رو از کنم یه از ما به اینکه خواستم امتحان کنم ببینم این همه درس خارج رفتم میتونم جلوی آقای صحبت کنیم یا نه، خیلی محصد. بعد از نماز مغرب شا بود، دیر وقت هم می شد، گایم شام می داد به ما، دیر وقت هم می شد. یک وقت دیدیم پاسدار ایشون اومد که آقا یک هوا بیرون سرده، پیره مردیه بنده خدا اصرار داده که بیاد داخل. آفن روحانی گفت، گفت تو ها می گه اهل محل شما هستن، محل ما؟ گفت بله هم روستایی هست. خب بگو بیان بیادا اون بر اتاق چایی بدید، امکانات بهش بدید تا من تمام میشه. بعد از اینکه تمام شد ایشون رو وارد کردن، وارد کردن ایشون نشسته بود، نیده بود نشناخته شد. خب ایشون هم شده بوزید، ایشون پیشش نشست، گفت من آقای فاضل هستم، من رو نمیشناسی؟ گفت نه. گفت آقا هم بحث هم لومتون هستم. گفت آقای فاضل مگه زنده هست؟ گفت بله خودم. بلند شد دوباره بغل کرد هم دیگر رو نشستم، گفت من دروغ نمیگم نشناختم، چند سال تو رو ندیدم، بیش از 40 ساله نه. گفت بعد قبل از زندان، قبلها قبل از زندان تو رو دیده بودم، دیگه ندیدم تا حالا. به ما گفت، گفت که بهشون گفت، گفت که زایه شد، گفت اذیت شدن فاضل. گفت ایشان در لومه هم مباحثه من نبود، در واقع استاد من خیلی باهوش بود. اونطور نمیدونم یک دفعه چی شد، الان برای ما نخ کنیم ده سوال کرد رفت روستا. بعد الان کجایی؟ گفت شهر، شهر اردبیلی. گفت بعد نمیدونم چی شد، ده خطی بهش میدان نکرد. خب حالا چی شد آمدی اینجا؟ گفت من یک خدمت رو از کنم که دفتر عقد ازدواج و طلاق دارم، آمدن دفتر منو بست. من دوره الان سن پایین بالا، بچه زیاد دارم. شوفی گفت چند تا ازدواج کردی؟ گفت سه تا ازدواج کردی، بچه زیاد دارم، خرجی رو بازه دیگه، چاده این هایی دامادم اینجا. شما یه زنگی بزنید. گفت باش چشم، مشکل درد بشه اینجا مشکل هست. بعد فهمون شماره فلان رو بگیرید، تماس گرفتم. آشو یه خود شوخی کرد با اون شخصیت تهران. بعد برگشت گفت که های این پیره مرد اینجا رد، حالا اون مطلبی که اتفاق افتاد سفر در کنید بهش برگرد. اونا هم گفت چشم آقا برگرد. اونا خیلی گریهش گره بغلش کرد، خیلی تشکر کرد. در فقر مالی رفته بوده، پیش در بچه هم خجالت میگشتن نباها. اون شب تمام وجودم لرزید، راست میگه آدم اینجور زایه میشن. اصول رو ببینی، قالب طلبه ها رو من میبینم دارم قدم میدانم تفلن. امروز این درست، پس برای اون درست، پس برای اون درست، شیش روز نیستم، پنج روز نیستم، نمیدازم. این جوانی که همیشه نیست، این طاقت که همیشه نیست. اونایی که کار کردن و تحصیل کردن انصافا دارن استفاده. به هر مقام علمی رسیدی، به هر مقام شغلی رسیدی، درس تو بدن، درس تو بدن، چون مبانی ما تو درس مونه، رفتار ما تو درس مونه. الان رفقا بعضی ها لومه مباحثه گذاشتن، تحسینشون میکنم، همه تو مباحثه بزنید. روزی پنج خط بخون، پنج خط مباحثه کنید. شیخ چون بگم جواهر براتون سنگینه، این اقلا شرط فارسی داره، اینو بخون بعد میشه جواهر. در کنار جواهرم ببین، جواهرم ببین، مطالعه کن. نگو من وقت ندارم. در زمان سن شماها هر دستوری که به ما میدادن اجرا میکنیم، واقعا وقت داشتیم. سن انسان بالا بره نمیتونم. من خادم شما هم، ببخشید اگر نصیحتی میکنم دلگیر نشید از من. میخوام دوستان من موفق بشن و فرالله نمارم کنم.